مفهوم محتمل حق. در مورد مفهوم حق عبارت زیاد داریم، اما ما میخوایم یکیشو اینجا بپردازیم. از جهات مختلف حق رو میشه تقسیم کرد. خوب دقت کنید، بعضی وقتا میگیم ان الموت حق. کجا میگیم؟ دعای آل یاسین، دعاست زیارت آل یاسین. بیم نگیم سوره آل یاسین، حقوزی نکنیم. تو زیارت آل یاسین میگیم این حقه، این حقه. موت هم چیه؟ حق. و ان الموت حق. یه جا میگیم والوزن یوم اذن الحق. به نظرتون این دوتا با هم فرقی هم میکنن؟ از این دوتا حق تفاوتی چیزی به ذهن شما میرسه؟ کی داریم؟ خب منافاتی نداره که یک صفت اسمن باشه که فوشی و دویرهای چیزی به ذهن دونه میرسه؟ این بگیم مثلا اولش علف فلان نداره، دومی داره، این معرفه از اون نکره. این بگیم لاقل یه اولی چیه؟ دومی کل حقایی که وجود داره. این الموت حق معنا کنید. مرگ حقه. یعنی چی؟ حقانیت داره. بعث حقه. سؤال نکیر و منکر حقه. حقانیت داره. اینا چیه؟ درسته، قطعیه، الکی نیست، وعده تو خالی نیست، درسته؟ خب ولی وقتی میگید والوزن یوم اذن الحق، وزن حقه، این به این معنا نیستش که وزن هم حقه هستش، الکی نیست، محقق میشه. نه، این یعنی این که ما یه ترازوی داریم، یه کفش عمل مردمه، یه کفش حقه. کار مردم با چی میسنجن؟ با حق. چقدر این کار بر اساس حق و حقانیت بوده، نه اینکه والوزن یوم اذن، یعنی و ان الموت حق و ان الوزن حق. بله وزن حق است، ولی والوزن یوم اذن الحق با و ان الوزن حق یکی نیست. و ان الموت حق، یا اگه بگید و ان الوزن حق، یعنی این که در یک روزی توزیع میشه، اینا رو میکشن وزن میدن. این چیه؟ این حقه، دروغ نیست. من در آوردی تو خالی، این درسته، ولی ما اینجا دنبال این معنا، اینجا اون که مد نظر اینه که بابا امروز وزن خود حقه، نه که حقانیت داره، قطعی راسته خودش. یعنی چی وزن حقه؟ یعنی حقو میذاریم، عمل مردم با این میسنجیم، لذا اون اعمالی پذیرفته میشه که بر اساس حق باشه، بر اساس حقیقت باشه. عملی که توش بازی بوده، کلک بوده، معامله بوده، خودنمایی بوده، کلکل بوده، این بر اساس حق و حقانیت نبوده، چیزی اون روز وزن نداره. یعنی میذارن این حق، هیچی پایین نمیره، هوا هم منصوب بی‌وزنیه. مفهوم حق متفاوته، خب به یک معنا نیست. دوستانی که حق و باطل تشریف داشتن کتاب نبرد حق و باطل شهید مطلع، اونجا دیدید حق معانی مختلفی داره، لذا جا به جا باید دقت بکنیم. از این که میگیم اینها حقن، یک روایتی از امام باقر علیه السلام بخونیم. حضرت میگن اعرض نفسک علا کتاب الله. یعنی چی؟ یعنی خودتو به کتاب خدا عرضه کن. و یعنی چی؟ بسنج. ازش چی در میاد؟ یعنی کتاب خدا چیه؟ معیاره. یعنی چیه؟ حقه. خودتو بسنج ببین چقدر حق هستی یا حق نیستی. این که میفهمد خداوند حقه، حق رو منحصر در اون میکنه، بعد این حق تو قرآن معانی مختلف داره، اینا رو عنایت کنید. این که خداوند حقه، هو الحق یعنی چی؟ ذات او، فعل او، همه اینا توش هست و هیچ موجودی هم حقانیتش از سنخ پیغمبر یا در حد پیغمبر نیستش. بله به یه معنا آره مشککه، این که یک کسی در چه مرتبه از حق قرار میگیره، چون حق خداونده، هر چی که برای خدا باشه ولی پیغمبر کامل ترین موجود باشه، چون به اندازه خدا نداره تو این مسیر داره حرکت میکنه و مفهوم چی میشه؟ مشکک میشه. همه هر صفتی که از خدا مخلوق منتقل میشه، نه صفاتی که انحصاری خداست مثل خالق، اونایی که از خدا به مخلوق میرسه باید مشکک باشه، ولی این سوال پیش میاد که خب مخلوق چقدر داره، خدا چقدر داره؟ بفهم هم حقانیت دارد، هم بر اساس حقه. بله بریم سراغ آیه 7. شریفه هفتم به نوعی ما ادامه مطلب آیه ششم رو داریم. به چه معنا؟ فرمود ذالکه به ان الله هو الحق، یک، و انه یحیی الموتا، دو، و انه علی کل شیء قدیر، سه، و ان الساعه آتیه لا ریب فیها، چهار، و ان الله یبعث من فی القبور، پنج. سوال اینه که خب اینجا ما گفتیم ذالکه، این که این اتفاقات در عالم میفته، در این که خدا حقه، یحیی الموتا قدیر، قیامت میاد، خداوند مبعوث میکنه، خب داریم اینا رو میگیم. از خداوند یه ویژگی های خیلی مهم دیگری هم هست، مثل این که خدا رب، خدا شریکی نداره، نه در مقام خلق نه در مقام اداره عالم. چرا از اونهای یادی نشد؟ این پنج تا ویژگی گفته شد. بله بفهم. این پنج تا صفت حول چی میچرخه؟ یک کلمه و یه نفر دارم نگاه میکنه. نه، در ناظر به خدا حول چی میچرخه؟ حق، حول حق، چون حقه یحیی الموتا، چون حقه قدیره، چون حقه قیامت میاد، چون حقه مبعوث میکنه. قبلا گفتیم خدا حق، پس کار غیر حکیمانه نمی کنه و ظلم نمی کنه. معاد نداشته باشه عالم یعنی عالم ظلم و عالم لغ. اما در این آیه شریفه هفت گفت انهو یحیی الموتا، خداوند حقه ولی تصریح میکنه که یحیی الموتا. چرا؟ خب میدینیم از بیرون که خیلی هم معتقد بودن امکان زنده کردن مردگان وجود نداره، لذا هی میگفتن چرا بابای ما زنده نمیشن اگه قرار زنده بشن. یا میفرماید که به انهو علی کل شیء قدیر، میگن خیلی خوب ممکنه که آدم بشه خلق کرد، ولی اینکه دو مرتبه یه چیزی که پوسیده رو بشه زنده کرد، خب اینم خیلی سخته که خدا گفت انهو علی کل شیء قدیر. هی خدا بیود مختلفی رو در مورد حقانیت خودش و ضرورت و قطعیت معاد میگه تا جایی برای سؤال پان باقی نمونه. بعد میفرماید که و ان ساعته آتیتون، جای دیگه ما مثل اینو داریم که ان ساعته آتیتون اکاد اخفیها یا زی دیگه. برای چی؟ نمیگه خدا ساعت رو میاره، میگه ساعت خودش میاد. چرا؟ بدون دست از اینه که نگفتن بگه چون ناگهانی. بذار جای دیگه میگه چجوری میاد، لا تأتی، تو قرآن میگه بی خبر، لا تأتی کن الا بغتتن. بغتتن یعنی چی؟ ناگهانی. یعنی شما نشستی یه مرتبه چی؟ میاد. به این خاطر نمیگه خدا آوردش. اما یه سوال اینجا مطرح میشه که آقا شما دارید بحث میکنید دائما میگید کی مبعوث میشه؟ انسان. خب بقیه موجودات تکلیف چون چی میشه اگه خدا هم قراره فقط انسان رو مبعوث بکنه؟ یعنی بقیه موجودات خلقتشون لغ عوض و باطل بوده؟ فهم میگید و ان الله های عباس و من فی القبور، میگیم فی القبور کیان؟ میگین آدم ها. پس آدم ها رو مبعوث میکنه بقیه کش کن دیگه. آره جواب بدین. اینایی که گفت شما بگید. آفرین. یک جواب. دوم صدی کنه سآل رو بگیم کنه. سآل اینه که شما میگید انالله یب از من فی القبور. خب اگه خداوند اونایی که در قبر ها هستند رو مبعوث میکنه، یعنی انسان ها رو، خب بقیه موجودات چی میشن؟ خلقت بقیه موجودات لغو بوده. میفهمند که خلقت موجودات برای انسان بوده، پس لغو نیست. این یه جواب. جواب دوم ردیف آخر شما هم بگید. چیزی نگفتید. عبارت فنیش آفرین، اثباتش نفی معادا نمی کنه. ما میگیم انسانها رو مبعوث میکنیم. خب مثلا شیرا چی؟ نگفتیم که شیرا رو مبعوث نمی کنیم که. خب ما چرا بر این تاکید میکنید؟ چون اشرف موجودات اینه، موجود مختار اینه، اونی که پرسش و پاسخ در موردش مطرح اینه. بذار به این تاکید میکنیم، به این تسبیح میکنیم. پس یکی میفهمد ان الله و ان الله یبعث من فی القبور، این به این معنا تلقی نشه که خب پس بقیه موجودات چی هم؟ نخودی هم و در عالم نقشی ندارن، و تلقی این به وجود بیاد که اینا چی هم؟ اینا خلقتشون لغو عبثه. اگر این به وجود بیاد که لغو و عبثه، این تلقی اون وقت با نوع فعلی که ما از خداوند سراغ داریم که او حکیمه قابل جمع نیستش. یعنی مثلا این نبودی که خدا انسان رو خلق کرد تو زمین گذاشت، پدید چقدر زمین چیه؟ خالیه. یه سری موجود ریخ به عنوانه که مثلا عریضه خالی شکلی نبوده. مثلا شما به نظم عالم که نگاه میکنید، یه موجود از تو عالم که ور میدارید چرخه به هم میخوره، همین گرفتاری که ما الان داریم. مثلا یه حیوانی رو، مثلا که بعضی جاها میبینید جای دنیا یه باری میگن فلان مثلا ملخ‌ها حمله کردن به مزارع، مال چیه؟ برو ببین وظیفه کنترل تعداد ملخ‌ها رو کدوم موجود بر عهده داشته. نگاه میکنیم مثلا میگن فلان موجود، بعد میبینیم تو منطقه شکار اون موجود زیاد بوده، اون از بین رفته، اونی که باید ملخ‌ها رو بخوره نخورده، نتیجه ملخ‌ها عده‌شون از اون حد معمول بیشتر شده، حمله میکنن به مزرعه. که کم بودن اومدن اینا به مزرعه مفید بود. مثلا داریم برخی از موجودات که میان تو مزرعه یه سری از آفات رو چکار میکنن؟ میخورن، هم اونا سیر میشن هم مثل این تمساس درنجو باز میذاره پرنده ها میان قشنگ دای دندونه رو تمیز میکنن، هم او بدونی که حرکتی بکنه چه واقعا نخ دندونه چیزی هم لای دندونه رو تمیز میکنن، او چیز نمیشه، دندوناش خراب نمیشه که بره دندون پزشکی، چون رو کدوم یونیت جا میشه یه دونه تمساح، هم اون ایبونات چی میشن؟ سیر میشن دیگه، اون داخل تمه غذای او رو میخورن. این اگه به هم بخوره کار خراب میشه. اینجا میگیم که بابا این موجوداتی که تو عالمن لغو نیستن، حتی یه دونه شون. یعنی شما بگو خب خدا انسان آفرید، گفت بسیار خب برای چرخه شیر و گرگ و پلنگ و ببر و اینا نیازه، اما که خدا وکیلی یه سوس که نیاز نبود، توش نیازه نباشه فاضلا زمینو میگیره، چون این کار تجزیه رو انجام میده. همین ایوون زیبا با اون دست و پای زرین، نگاه نافذ اینجوری که نمی کنه اینا، که شما با اون بیس بیسی ها میرید و او رو به درجه رفی حالا کرد میشین اینجوری دست پاش بدبخت میره رو باسمون، حواستون باشه بعضی وقتا خودشو به مردن میزنه ها، مطمئن شید، چون دوستان چیزی هستن، دقلی هستن برادران سوسکو اینا، خودشون رو به مردن میزنه. شاید چیزی که خطری میبینه، حیوانات مختلفی داریم احساس خطر که میکنن خودشون رو به مردن میزنه. مطمئن شید که ایشون هلاکت رو خواسته درک کردن. بچه‌ها میتونید دعای مبارک رو بگیرید و او رو به یک منطقه امنی بالا یه جوری میذارید، خودشو میذارید می 100 تا 100 اینا که مینیش کدوم نیست، اینا تشدید میبرن نمیمیرن. این که میگه اقتل الموزی قبل ان یوزی، این اون سلاح یوزی نیست، یوزی با دالزاله، موزی رو قبل از این که اذیت بکنه بکش، البته موزی که اذیتش به شما برسه ها، و الا یه جاهای شما تو خیابون دارید میده سوس داره میره، حق کشتن نه، خب اینو بکشیم ممکنه بعد بیاد خونه ما، این بدبخت مقال از بلی است تا مثلا چجوری بیاد، خب احتمال چیه؟ آره موش هم حالا خمیش چجوری میخواد بکشید؟ نه اون که بهداشت به اینا وظیفه داره وقتشون میداد با تفنگ میزدن، تفنگ های ماورای بنفش هم بود تو شب، بدبخت موشه گوشه بود با نور قمه میزدن شرق بیچاره رو چیز میکردن. در امخواست بعدش به موشه، امخواست موشه رو میگم عرض میکنم. این هم بوده سوسکو اینا، ولی یه نکته تو کشتن حق زرش خوش کردن چیوونی رو، خب سوسکه رو یه سوزن میزنیم میگیریمش، بعد میگیریم رو شعله، حالا جا اومد میری روی ظرفا و اینا، آره اینقدر ظرف شستم، حالا این چه کاری آخه؟ آقا میشه سوسکو تاکسی در میکنی؟ سن برق بس کنیم به جایی درس میزنم، یا آقای خیلی محترم شاید گفتم برای شما، یادم خیلی محترم اومد گفت اصلا های دکتر یه سوالی داشتن از من خیلی مسنتر و اینا بود بفهمه، گفت من را سوالم تا الان نپرسیدم و اینا، گفتم خواهش کنم بفهم باید آقای زنم کنشو خیلی چی میخواد بپرس، گفت دوست من موقعی که بچه بودم اصلا شما اینقدر با کلاسی، مگه بچه هم بودی مگه از اول اینجوری نبودی؟ خودت من بچه بودم شاید بودم که مثلا حیوانا رو تاکسیدرمی میکنم، یه لاک‌پشت گرفتم که تاکسیدرمی کنم، خب برقو بهش بس کردم که این تاکسیدرمی بشه، و بعد الان فهمیدم این جور بود، اینقدر ناراحت بود، بعد من خودم خیلی ناراحت شدم، حیوان خیلی معلومه زش کشیده و اینا، بعد الان نمیدونم بله خیلی نکته مبنایی بود که از فلسفی را خوش از کجا آورده بود. آیا به نظر شما این سوال در این انگام سوال خوبیست؟ بله مخواهم پاسخ بینید را خوش از کجا میارن؟ نه الان وسط ایچه سوال دارم بفهمید صدر احمد اون سوالی که لاک پشت در کجا بوده، من الان داشتم یه حرفی میزدم ها، فشار روزه به تمام قسمت‌های فنی بدن رو الان ما در مقام عمل داریم می‌بینیم که روزه چجوری میتونه از اینجا به بالا رو ببره تو تعطیلات عید فطر. حضورتون عرضم که چون گوشم از کار میفته دیگه، والله این نیاز به تحلیل ذهنی از گوش بود که من ازش چیزی میگفتم الان مثلا بعد گفت و من یه بزرگوار خدا رحمت کنه که از علما رو بعد خدمتشون میرسیم رسیدم گفتم که مثلا یه کسی همچین بعد گفت من الان چه کار کنم، مثلا میخوام اون کار اشتباهمو جبران کنم، من الله هم دلم برای لاک پشته سوخ، هم یکم خندم گرفت هم نمیشد خندید، و دیدم زید من یه کسی که بالاخره یه آدم متخلقیه بپرسم، خودم خیلی حالی نمیشه، از یه بزرگوار پرسیدم ایشون فهمیدن که حالا این بره اگه بشه همسر و فرزندان اون لاک‌پشت رو پیدا بکنه اونا رو اکرام بکنه، مثلا غذا بده مهمونی بده. نه آقا واقعا چی کار کنه، ایشون هم اول ما رو سر کار گذاشتن، اکرام نسبت به خانواده و بازماندگان اینا داشته باشه. حالا میدونستی شما همسر آقای لاک‌پشت برگرفتگیان هستین مثلا؟ گفتم اگه یادش فهمده نه حالا اون که دیگه اشتباهی بوده در کودکی اون موقع هم که تکلیف نداشته و اینا اصلا چیز کنم یه کفاره ای بده مبلغی چیزی بده که بالاخره چون مخلوق خدا بود و اینا. بعدش گفتم من از بزرگوار پرسیدم اینجا بوده، خیلی هم خوشحال شد بنده خدا اون کفاره رو داد. اینا اما میرسیم به دو تا سوال کلیدی. یک، لامپوش کجا بوده؟ جایی هست از اینا میفروشن، پول میدین از این کاغذی ها میدین یا از اینجوری میکشن بعد اینجوری میزنن اونا بعد بهتون لکپاش میدن، تو این کار نکن. دوم این که چه در مورد شما سال خیلی بجا و به موقع شما شاهد کفش اینه که شاهدن، کفش اینه که میان شهادت بدن، این یه دونش. اما این که بقیه موجودات، پس ما زرش کن اگر موجودی برای ما اذیت نداره، یعنی موزی نیست، اما گرفتاری مثل که موشق تو خونه راه پیدا بکنه و اینا گرفتاری درست میکنن، بهترین راه رو باید انتخاب کنیم. بدترین راه همین نامرده که نفت میزن تو خونه مورچه ها، کار غلطی. کار اینه که مورچه ها شما میتونید در خونه شون رو ببندید، بله؟ عیبی نداره در خونه رو ببندید، اینا غالبا میرن یه جای دیگه باز میکنن، احتمال اینه که جای دیگه باز میکنن خونه همسایه باشه، خواهر هم دلده دیگه حل شد نظرم تو کوچه جایی باشه مثلا. یه یعنی راه های دیگه رو امتحان بکنید. بعضی چیزا هم داره، مثلا یه مورچه رو بگیرید سه بار دم گوششون آیه از خورو مساکن نکن لا یحتمن نکن سلیمان و جنود و یه نقلای اینجوری داریم. من خودم امتحان نکردم چون تو زنم که مورچه اینجوری بگیری لی میشه بعد بگیری اینجوری بشنوه که مگه مثلا لا یه دونه پنسی پنبه بذاری با پنبه اینجوری بگیری تا بخوای گوش بکنی ممکنه جای تو گاز بگیری. اینا نمیدونی نکجا میاد تعقیب کنید چرا خطی میاد این که خیلی ما از انقدر بودیم رجوع پیدا میگردیم
آقا فور شده بعد مثلا دفتران
حوزیم اشکال نداره ولی ما مثلا منزل قبلیم بودیم میومدن جاخ نکشت، یعنی خب چه دلتون باید بکشین بیچاره هرچه قفش مزروی موقعی که گاز میگیره تا اون مغز و زخون فرو میگه میشه شو، ولی مورچه به نظرم کشتن، ولی فقیه اشکال نداره بکشه. اگه دارن اذیت میکنن میان مثلا میرن تو کاسه قند و شکر و مثلا نون و آره نون و شیرینی اینا میرن فقیه اشکال نداره، ولی اخلاقا یه راهی بیاندیشید که نکشید چون اگه میشه. بله با مورچه ها بهشون بگیم امروز بیاد مهمون ما باشید ولی فردا برید، میرن با یکیشون یا همشون باید فارسی بگیم، یعنی ورد خاصی نداره یا آیتا نمله ای مثلا یا آیتا نشیده بودم اینو. خب الحمدلله که خیلی ما چیز داریم، مشارکت فعال در بحث داریم. بله نه سم که بلافاصله ایمونو میکشه نمیرن سم نمیدونم اگه راه دیگه است. من تخصص از این مهندسین تارمار سوال بفرمایید، تخصص ندارم شما چرا؟ قطعا اگر که این ایمون زنده میگیرن خوش میکنن اگه کار علمیه آره ایمون زنده رو قطعا جایز نیست. پس چون اونا که میخرن باید میشن اونا های مجبورن بیشتر این کارو بکنن. بله 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 بریم به طرف بگیم اون کادر رو بده یه چیز دیگه بهش بدیم، اون کادر رو ببریم بزنیم تو سر اون که ازش ردیدیم. حالا از این به بعد این کار نکنید، کمک نکنید به کاری که اشتباهه. شما بفهمید. الان بیشتر از سوره حج در مورد مورچه، پروانه، زنبور، تارمار، لاک‌پشت
بدن. اگه مثلا
اگه برای کار علمی لازم بوده، خب اون اشکال بعضی وقتا مثلا یه الان مثلا داروهای روح حیوانات امتحان میکنن که بعد ممکنه این امتحان کردن اگر یه هدف بالاتر یه تزاحمه اهم و مهمه، اما نه برای کیف و کوکش بوده.
مثلا
خب دیگه اگه درستون بوده اشکال نداره. خب اگر بله خود حیوانا نسبت به هم یه بحثایی داریم، اگر جایی به آیهی برسیم توضیح خواهم داد که حیوانات مسبحن، اگر حیوانی از تسبیح بیسته میمیره یا شکار میشه. خب اما این الان سوال کسی نپرسان، اما چی میشه حیوان از تسبیح میایسته؟ یعنی کاری میکنه که تسبیح نمیگه، یا این تسبیح نگفتنه یه اقتضایی خارج از مثلا چون اراده که نداره حیوان. این یه بحثی اگه آیه باشه که مرتبط باشه بحثو میگم، چون چند تا شرط داره. بحث ما تا ابتدای آیه 8 پیش رفت. اینجا یه نکته رو ناظر باید گذشته عرض بکنم تا به این آیه 8 برسیم. اگر خاطرتون باشه در آیه شریفه 3 رفت سراغ بخشی از مردم، گفت و من الناس من یجادل فی الله و غیر علم. یه گروهی از مردم هستن در مورد خدا و ذات و افعال خدا بحث میکنن ولی علم لازم برای این کار ندارن و یتبع کل شیطان مرید. این صنفی که اشاره کرد و در موردشون یه نکاتی رو اشاره کرد، اینجا گروه های دیگه رو شکنجه میدید بچه رو چون مانه؟ یک گروه های دیگه رو ناظر به همین صنف بس میکنه. بعضی بچه ها این اصلا اون اول خیلی چیزن تو گریه کردن، مثلا بشه یک جوری گریه میکنه حرف نمیکنه، مثلا پدر مادر دارن مثلا این رو با دلر مثلا شکنجه میکنه، بعد میجوری مثل عشق هم نداره. یعنی این رویه پروپاگاندا و اینا رو دارن، یه مرتبه یه صدایی که مثلا دارن منو میزنن کمک کن، ندیم نه واقعا داره بهش محبت میشه. پسر یا دختره؟ دختره. خب خوبه، دختر خوبه. عرض کنم که جای مختلف قرآن مردم به اعتبارهای مختلف تقسیم میشن. یعنی مثلا میگه مردم اینن اینن، برخی از مردم اینن بر... اینجا تو این آیه 3 تا 14 به یه اعتبار مردم رو تقسیم میکنه. این که میگم به یه اعتباری از این باب میگم که شما نگید ما الان خود تابع ازال، مطبوع مزل، منافق، مؤمن، مشرک کو. اینجا این آیات به مشرک اشاره نکردن، اگرچه که مشرک هم یکی از صنوف مردم هست قطعا، یا کسی که مثلا تلفن زنگ بخوره تابع ازال، مطبوع مزل، منافق، مؤمن، مشرک و بدتر از مشرک که میشه کی؟ اون صدای تلفن و پیامک و اینجور چیزا. خب اینجا از آیه 3 تا 14 به 4 گروه مردم اشاره میکنه این آیات. جاهای دیگه آیات دیگه چی میگن فعلا معلوم است ما نیست. اول تابع زال، کسی که اهل تبعیت و تبعیت کردنش همراه با چیه؟ گمراهیه. یجادل فی الله و غیر علم، بی خود جدال میکنه، علمم نداره و یتبع کل شیطان مرید، از هر شیطان پلید و خبیث و متمرد و سرکشی هم چکا میکنه پیروی تازه. اینو گفتیم باش قایل نداریم. گروه دوم که در این آیه شریفه 8 بهشون اشاره میکنه مطبوع مزل، یعنی تابع نیست. چیه؟ مطبوعه. مثل چی؟ یه نفر داریم گوشیش زنگ میخوره سر کلاس، او خجالت میکنه زود خاموش میکنه، این تابع زاله. مطبوع مزل کیه؟ گوشیش زنگ میخوره میزنه رو آسته میگه صاحب کن بد جایی هم، بعد میری بیرون خوبی اومدم راحت شدم از دستش، بگو چطوری خوبی سلامتی؟ این مطبوع مزله، یعنی فقط گمراه نیست، گمراهگره. چون بقیه مؤمنین با دیدن کار او و میزان شدت بیتربیتی او چی میشن؟ اونم یاد میگیرن این کارهای زشت رو و بعد این کارا رو میکنن، انشالله میرن جهنم به حال قوه الهی. اینا مطبوع مزله، کسی که مورد تبعیت واقع میشه، یعنی افرادی دنبالش را میفتن، مریدیه و مرادیه و برای خودش مریدانی داره، مزله دیگه، فقط خودش گمراه نیست، گمراهگره. خب این آیه چی میگه در مورد اینا؟ اونجا خاطرتون باشه میگفتش که و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید، بدون علم بحث میکنه و از شیطان متمرد تبعیت میکنه. این بدون علم بحث میکنه چه جور علمی بود؟ اونجا بحث کردن، بعضی گفتن این که بدون علم بحث میکنه یعنی هیچ نوع علمی نداره، نه علم عقلی داره، نه علم نقلی داره، نه علم شهودی داره. بعضی میگفتن نه، این به غیر علم یعنی بدون علم عقلی، علم نقلی و شهودی رو نگفته، مثلا در این حد نیست. بعضی میگفتن منظورش علم عقلی و شهودیه در مقابل علم نقلیه، اصلا مهم نیستش که ما بخوایم تعیین بکنیم اونجا چه نوع علمیه. آقا یه آدمایی هستن بدون علم، بدون آگاهی، بدونی که بلد باشن بی خودی چی حرف میزنن. حالا این بلد نیستن یعنی علم عقلی ندارن، حالا عقلی محض یا عقلی محض، عقلی که مقدمات مثلا غیر عقلی داره، این اصلا مهم نیست، اون به غیر علم بود. اما اینجا نمیگه یجادل فی الله به غیر علم، میگه به غیر علم ولا خودن ولا یعنی و من الناس من یجادل فی الله به غیر علم و به غیر خودن و به غیر کتاب، هر سه با همه. خب این ستاب چه معنیست؟ یعنی کسی نه علم داره، نه هدایت، نه کتاب، این یعنی چی نداره؟ نظرات باز اینجا چیه؟ مختلفه. اون نظری که پررنگتر و جدیتره رو بگیم. برخیا در مورد خدا و اینجا این سوالم بگم، شما آقا از کجا فهمیدید که اونا تابع بودن اینا مطبوعن؟ اون یتبع داشت اونا تابع، از کجا میگه اینا مطبوعن؟ کی داره جواب میده؟ شما خیلی نزدیک. آیه بعدی که میگه چی هم؟ لیوزل. آفرین. اینا خاصیتشون چیه؟ خاصیت اینا اینه که علم و خدا و کتاب ندارن. یعنی چی ندارن؟ علم نداره، میگیم همین علوم عقلی، حالا بعضی علوم عقلی محضن، برخی علوم عقلی محض نیستن، یه مقدمات تجربی دارن، مثلا با تجربه چیزی رو میفهمیم بعد تعمیم میدیم. اینا علم ندارن، نه علم عقلی محض، نه علم عقلی ترکیبی که مقدماتش تجربیه غیر عقلیه ولی نتایج چیه؟ عقلیه. کسی رو داریم در موردش حرف میزنیم که نه علم داره، علوم عقلی، نه هدایت یافته. هدایت نیافته یعنی چی؟ چه نوع علمی نداره؟ علمی که انتتقوا الله یجعل لکم فرقانا، این علم دیگه علم به غیر علم نیست، علمی که با کتاب و آموزش و تعقل و تجربه دست بیاد نیست. چه علمیه؟ انتتقوا الله یجعل لکم فرقانا، این علم مال کساییه که با یک تقوایی به جایی برسن، یا یه جای خدا میگه من یه چیزایی به شما میگم، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. کی معنی میکنه این آیه رو؟ بگید اولش رو یعلمکم، یه چیزهایی رو به شما یاد میدم که نمیتونستید بلد باشید. نگفته یعلمکم ما لا تعلمون، میگه یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. به درستی گفتن من یه چیزایی رو به شما یاد میدم که شما نمیدونستید، نه یه چیزایی یاد میدم که شما نمیتونستید بدونید. مثل چی؟ مثل قصص پیشینیا. مثلا اگه خدا تعریف نمیکرد برای پیامبر ما که اون زمان چی شده، پیغمبر کجا میخواست بدونی؟ خب نه، بالاخره پیغمبر میرفت کتابخونه ملی، اونجا کتابخونه ملی میرفت، کتاب نبوده که. اون چیزا که به سینه نقل میشده خیلی از چی بوده؟ تعریف شده بوده، خیلی از چیزی در کتاب آسمانی بوده تعریف شده بوده. پس داره پیغمبر میگه، کلی هم میگه، من چیزایی رو میگم و یاد میدم که نمیتونستی یاد بگیری ها. یا مثلا من اخلص لله 40 صباحا، هر کس که 40 روز خود شما رو خدا خالص کنه چی میشه؟ جرت ینابی الحکمه من قلبه الی لسانه. 40 روز خود شما رو خدا خالص بکنه، خدا چشمای حکمت رو از قلبش به زبانش. این آدمایی که داریم در موردشون بحث میکنیم نه علم اولی رو دارن، علم کتاب و دفتر و اینها رو، نه علم شهودی رو دارن. سوم ولا کتاب منیر. کتاب منیر چیه؟ وحیه، اون چیزی که از طریق دلیل نقلی از طریق قرآن و روایت اینا منتقل میشه. یا آدمایی هستن هیچ کدوم از این ستا رو ندارن، جاش چی دارن؟ رو دارن، اعتماد به نفس کاذب نه، شیش دارن. عدد شیش در مواردی به کار می رود که اون فرد اعتماد به نفس کاذب زده به آسمون هفتون. این میگن نشید میگن اعتماد به نفس طرف شیشه، پسران هست این دختر خیلی از این سنی میگن، میگن اعتماد به نفس شیش. شیش یعنی دیگه دهشتناک. مثلا مشهدی یه چیز خراب میشه میگن سه شد، شنیدین؟ آره. همه میگن حالا از مشهد من آقا صدو اینا یه موقع بگیم میگن آقا چرا چیز خراب شد میگید سه شد، خب بگید چهار شد، میگن از چهار خیلی سه دیگه هم سه خوبه. حالا میگیم چرا مثلا شیش، خب هر عددی میگفتیم همین بود دیگه، همه دارم میگفتیم هفت شد، چرا هفت؟ خب شیش میگن. بعضی ماشالله به اعتماد به نفسشون، یعنی اینقدر پر رو هم ماشالله خالی میبنده در حد همین سابقات یورو که الان در جریانه. عجیبا، یعنی توی حوزه‌ای که هیچ تخصصی نداره آنچنان ورود میکنه، ولی اینه اینجاش اینه فرانجاش اینه. بعد حالا مثلا جالبه بخواه مثلا توی حوزه‌ای که تو مثلا اون کارت همونه، بعد بیون اینه اینه بله اینجوش اینه، ولی نه نه اینجوش من خودم ورود دارم اینجوری چه سردم باشه. این که الان میگی بله من فران مثلا فرض بفهم نشسته در حضور یه نفر، ولی من کتاب های این فرد رو هم خوندم حتی اینقدر ورود دارم، مثلا میخوام ایشون الان خود همون صاحب کتاب هستن. باشه من چون ها حالی رو احساس کردم کتاب ها دونجور که شما کتاب ها فلانی رو خوندم، بیام کتاب ها اون حدی که باید باشه نیست، بازم کم نمیاره. بعضی آدم ها ماشالله ماشالله بعضی وقتا نمی کسی مثلا حالا این جایی بحثی داشتیم بحثی اینا یه جایی میبینیش، خب دیگه تا الان داشتیم میتازوندی، الان یه نفر اومد که تو رو میشناسه دیگه، به نظرم الان ترمزو همچنان دیگه ما چیزی شروع کرد میگه زی بفهم آقا خجالت بکش بسه چقدر. یعنی بعضی وقتا بعضی ها رو من میبینم من میگم یک دهم اعتماد به نفس اینو من داشتم تا الان 40 تا پستاد گرفته بودم حداقل، 40 تا دستگرمی گرفته بودم، چقدر پر رو چیزی رو مثلا بلد اینو بلد آره من توی این روزم این دارم این فلان اینا بعد اون فلان اینجاش هم اینجوریه. یه جلسه بودیم مثلا میخواست یه چیزی تصدیق بشه، یه رساله دکتری بود، جلسه علمی بود، بعد یه بحثی شد یه آقایی گفتش که در طول جلسه بله ما موقع که جوان بودیم درس فقه فلان کس میرفتیم صبح میرفتیم. من تو دلم حالا هرچی میخواستم بگم قطعا داره دروغ میگه، یعنی میخواستم نگم که قطعا داره دروغ میگه، ولی دلم میگفت قطعا داره دروغ میگه و قطعا هم دروغ میگفت. چی نگفت؟ یکم رفت جلوتر یه بحثی شد که ناظر به اون رسالو مثلا حالا یه جا شروع بودم آره اینجاش اینه، این اگه بخواد ورود بکنه این قواعد رو باید ببینه، این بحثا و این کتابا رو مثلا این قاعده رو ببینه، مثلا اسم اون قاعده رو که هم میگفتم کاملا متوجه نمیتونه یه جور داره نگاه میکنه چون هیچ نمیفهمه اون قاعده یعنی چی. حالا چون سن خیلی از ما بیشتر بود نمیشد چیزی بگم، مشکل جایی ایجاد شد که خواست اون قاعده رو تکرار کنه. یعنی مثلا من گفتم که آره این قاعده من لاول قنمه، اوش گفتش که بله همین من قنم و اینا خب است. حالا یه چیز یادم نیست چه قاعده بود ولی شدت فجاعت همینقدر بود که من عرض کردم همین نابود و بلان. حالا من خودم رو کنترل میکنم، بعضی بقیه چپ چپ نگاه میکنه، گفتم خب بسیار خب این موضوع الان این بودش فقهیه، بگفت بسیار خب فقهش که خب من خودم هستم و اینا. واقعا من نگاه میکردم آقا بسه چون این سب آدم که نمیتونه همه اوضاع رو بله فضا حال الان دانشجو هست، مثلا دانشجو دکتری میاد میگه این موضوع میخوام کار کنم، میگم خب برو سراغ کنم، نه میخوام با شما کار کنم، میگم این اوضاع این من نیست نفسا به میگم اوضاع من نیست، شما که دیگه میگم عزیزم اوضاع من بگو نیست، من اینو بلد نیستم. آقا شما بلدی؟ با کی بلده؟ آقای فلانی. مگه میشه اون چیز بلده شما بلد باشه؟ میگه آره همین موضوع الان که میگی او بلده، من بلد نیستم. پس شده مگه میشه؟ نداره. آدم هول میدن، ولی آدم خودش باید حرمت خودش رو حفظ کنه. برای هر چیزی بفرمایید ورود کنید. بگی چی میگی؟ میشه مطبوع اون طرف ما رو مراد خودش میکنه، عمل میکنه اون چرتی که ما گفتیم. بعد قیامت خدا این گفت. آقا یه حرفی میخوام برم بهش، خدا این گفت. ولکن درو دارن میبندن. درو بسته ما رو نگهداری، باقاش میبره جهنم. نگه الکی ما مطبوع دیگه هم توی این موضوع بلد نیستم. بس یه آقا اصلا خود اعتماد به نفسن یه آدم هم چسبوندن بهش انقفور رو. بله این یه جوی مثل میگه بله من میام. این دارم میگم برای یه مقطع اینجوری میخوان این درس رو بگم. برو دارم من کار کردم. عنوان اینی هر چی میگی من کار کردم. مذهب ما موضوعی که کار نکردید میشه فهمه چی هست؟ پروژه کار نکرده که ندارم، هم موضوع کار کردم. بگو ازم الان چه میدونم تو فلان موضوع سلولای بنیادی من کار کردم. آقا شما رسالت حقوق، خب نه دیگه مسائل بنیادی تو حقوقم هست دیگه، همونطور که بنیادها در اونجا هستن. عزیزم اون بنیاد با این بنیاد فرق میکنه. بلا بنیاد شهیدم بنیاده، مسائل بنیاد شهیدم من ورود دارم. بنیاد شهید گفتین چون باز بنیاد و اینا زمان به شهاده هم علاقه مندم. بعضی هستن میشن مدیر عامل تیمای فوتبال، بعد جالبه باشون مصاحبه میکنن، میگن شما مدیر عامل این باشگاه شدی؟ میگن من از بچگی به ورزش علاقه داشتم. چون علاقه داشت در بچگی پس صلاحیت مدیر عاملی باشگاه رو داره. چقدر اینا مرتبطن. کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، قریب کربلا موسی بن جعفر کاملا در ارتباطه. کسی سر جای خودش نیست، نتیجهش میشه همین. صلاحیت کاری که در جایگاهش قرار گرفتم ندارم، کار رو ضایع میکنم و سبت گرفتاری دیگه. یکیش اینه که خب من توی این کار قرار گرفتم، الان همه میدونن که این از من بیشتر بلده، هر لحظه ممکنه منو بذارن اینو بذارن جای من. من چند وقت هستم؟ شاید 2 ماه 3 ماه 4 ماه بیشتر نباشم. پس من که 4 ماه هستم، توی همین 4 ماه بارو بعد ببندم. وقتی کسی تصمیم میگیره بارشو ببنده، باره که صفر میکنه الله بار یه کاغذ میفته بیرون به نام فیشه، بعد این فستی میشه که در اومده، هر طرفش میگیره برای طرف دیگه. و من به شما عرض میکنم که همونجوری قبلا عرض کردم، یکی خیلی سیگار میکشید مجله خوند، اومد گفت آقا یه مجله خوندم در مورد مضرات سیگار، دیوانه شدم. اینقدر که در مورد مضرات سیگار نوشته بود و تصمیم قاطع گرفتم که دیگه مجله نخونم. خب و من به شما عرض میکنم تصمیم قاطع خواهیم گرفت که مبلغ واقعی پرداخت دیگه تو فیش منعکس نشه، بلا پرداختا خیلی تکون نخواهد خورد. ما عادت کردیم. من توی این پست قرار گرفتم مای 50 میلیون دارم میگیرم، بچه های من میگی نه 6 میلیون. خب همون ایامی که ابتدای کینفیش آمده بود یه آقایی رو دارم خبر از میکنم، نه تحلیل، یه آقایی بود دیجا میخوام مشغول شم 45 تومن میخوام. حالا 45 هزار تومن به من میگودم به این بده، فکر میکردم 45 میلیون خواسته بود برای یه کار. گفت بودم نمیتونیم 45 میلیون بدیم و بودم نمیتونیم. نگفتیم که نمیتونیم بدیم یعنی پرداخت کنیم، نمیتونیم تو فیشت بیاریم. هر خطانش رو دردان تو فیش میداره، اون قطعی تو کارا نا اینا میاد. یعنی این اتفاقات باعث شد که فیشا تعدیل شد. تو این ایام چقدر فیش تعدیل شد که کمتر دیگه رسانه‌ای بشه، نه این که بریم مشکل حل کنیم. چون مشکل ما اینه که من معتقدم، ببینید بزرگواران سال 77 فروردین بود، آقای کرباسی اومد دادگاه. خیلی از شما یادتون نیست، بالاخره 18 سال قبل میشه، وقتی آوردنش دادگاه گفتن آقا این پرداخته و اینا رو کراس گفت. گفت ببینید آقا ما مدیرانی داریم، اگر اینجوری پول ندیم اینا توی سیستم کار نمیکنن، باید به اینا اضافه پول داد. این رو به صراحت گفت، چیزی که بقیه نمیگن. والله دیدگاه همینه، شما عینک یه آدم رو نمیتونی عوض کنی، این آدم نگاهش اینه. یک کسی میاد سر کار میگه ما ساده زیستی، میگه من نه گدام نه گدا پرور. اینو میگن دیگه، در مورد ماها اینو میگن، میگن اینا هم گدان هم گدا پرورن، با پراید رفت آمد میکنن. این کسی که نگاهش اینه نمیشه درستش بکنی، این اعتقادشه، نه اینکه اشتباهی این کارو میکنه. شما میبینید یه دولت عوض میشه به کسی که مسئول آوردن شکر برای نمیدونم آبدارخونه یه اداره فکستانی تو شوشستان سفلاس، میگن برای حفاظتش بنز بدید. که عرض میکنم دارم خبر عرض میکنم، نه اینکه باز بگین تاییده، ولی آدم رو نمیگم. یعنی یه جلسه ای ما داشتیم در یه مجموعه که اصلا این سیستم ریاست جمهوری درست کردن، بچه های تشریفاتش میگفتن که آقا عجیب تب بنز افتاده. خب مثلا حالا اون مدیر اون قسمت یه مدیر پیزوری، خب اون از دوره قبل با سمن با یه سرن میرفته میومده، سرن درجه یک ترتمیز، تو نه سرن متالیک سیاه نمیخوام، بنز فقط. خب این نگاهه، شما چه میخوای درست کنی؟ بله که چه تعداد باشن اینا؟ بله نسبت به کل مدیران نظام، کل مدیران نظام تا اون زحمتکشایی که تو شهرهای کوچیک هم دارن کار میکنن اونا هم مدیرای نظامن، ولی اون تعدادی که میخورن یه جوری میخورن که اگر بین تمام مدیران نظام تقسیم بکنی همه میتونن بخورن، ولی یک عده در حد جنون میخورن. بعد میام میگم خیلی جالبه، اینا معوق بوده، بزرگواران ما نخوردیم نون گندم، دیدیم که دست مردم. معوق چه معنایی داره؟ مثلا فرض امسال میگن آقا 14% بیاد حقوق، بعضی جا از فروردین اعمال میکنن، بعضی جا اردیبهشت، بعضی جا خرداد، ما مثلا هنوز اعمال نشده، مثلا تیر ماه که میشه میگن خب آقا حقوقتون از فروردین 10% 15% اضافه، این معوقش، این معوق مثلا میشه چه میدونم 1 میلیون 2 میلیون نه 3 میلیون نه 100 میلیون. 100 میلیون معوق یعنی چی؟ بچه معوق مال مادونه، مال مافوق نی. وقتی من خودم مدیرم یه چیزی برام مقرر شده خودم امضا میکنم که بیاد دیگه، بچه معوق بشه خودم باید تایید بکنم که پرداخت بشه. وانعکتر این که مدیران مافوق میگن ما اطلاع نشیم، کی امضا میکنه؟ تو هر سیستم اداری اطلاع که نشه چون معاون اداری مالی که تو گذاشتی میباید تایید کنه، ولی که من اینجام خود به خود پولم میاد تو حسابم. نصیحت میخوام، مگه شما توی معدوده 2 تا 4 سال کار میکنید؟ یعنی مثلا مهدی جاییه که خوراکی بچه ها مثلا اجای سال بخاره سال سال مثلا میاد میاد تو کیفشون. بعد اصلا پول مهم نی، همین به چی فکر میکنم. شاید ما هم کم بفهمیم، واقعا شاید ما هم کم. شما تو ذهنتون اون کسی رو برید که تو شهرستان داره کار میکنه، 20 سال سابقه کار داره توی اداره توی سازمان، حقوقش 750 تومن 765 تومنه وقتی عدد 234 میلیون رو میبینه یک ثانیه خود رو بذار جای اون. باور کنید دیروز تو راهپیمایی تمام وقت فکرم این بود، تمام وقت. بله بعد بازنشسته هست، حواستون باشه، یعنی نوه داره، عروس داره، داماد داره، آخ آخ، یعنی فقط میگن دیروز فکر میکردم خدایا این مردم برای چی میان، یعنی چه کار بکنیم اینا نمی، من میدونم برای چی میان، چون مردم میدونن یه جاهای نظام که باید پاک باشه پاکه، یه گروهی هستن این وسط، ولی واقعا اشکال نداره راپیمون روز قطر میان، ولی با دل شکسته میان، یعنی با این رویه میام که خدا یه من بدتر اینه که زمین و زمان میان اینو توجیه کنن، این رسانه ها بی اخلاقی کردن. معذرت میخوام جناب دوست عزیزم، رازم فدات شم، دورت بگردم، همیشه که کاروانو داری غارت میکنی قارون صدقت برم اسفند برات دود کنم. رسما افتاده مثل بختک رو جامعه، مثل زالو در خونه یه سری مستعصف رو میکشه بالا، تو جامعه برای 1000 تومن و 2000 تومن موندن. روزی که تقسیم ارزاقو داشتیم که دانشجو اومد کمک بکنه به من گفت ما به 3 تا خانواده مایی 50000 تومان میدیم، با 50 تومان زندگیشون میچرخونن، 50000 تومان توی روستایی، 50000 تومان به اینا دادیم زندگیشون سرپا شده. خب 50000 تومان که من بهش گفتم خب 50000 تومان چیکار میکنن؟ بیا اگه 3 تا خانواده مایی 150 تومان دیگه صندوق ما انقدر میتونه 50 رو بکنیم 100 ویژگی خانواده رو که گفت 100 تومن شده عروسی تو اون روستا از این ما ست خانواده. من اینی میگم خدایا منم گناه میکنم اما قیامت میرم یا خدای گناه من این بوده، یه غیبت کردم غلط کردم، به نامرم نیا کردم غلط کردم، اما خدایا من یه کاری نکردم مردم از دین تو، از خلق تو، از زندگی تو، از خلقت تو نامید بشم، من از این گناهی دیگه نکردم. اگه خدا قضیه نکرد میدستم این کارم کرده باشم نبنده باشم. تو حواست هست با این حقوقی داریم بگیری چه بلایی سر آدمایی میاری که 8 تاشون گره نایشونه اونا تو این وضعیت اقتصادی؟ مهم نی، با کمال وقاحت میگه من از اینجا میرم بیرون، بیرون دو برابر اینو در میارم. بعد 10 تا وزیر ما، وزیری که ما او رو اعتماد کردیم بهش، اون وزیر میاد با این میسه میگه بله بی اخلاقی کردین شما. معذرت میخوام شما فهم تعریف اخلاق چیه؟ بعد این ایام میگن آقا فیشو حقوقشون رو مدیرا بدن، میدن 7 تومن 8 تومن، میگن ببینید چقدر خوبه. شما این 7 تومن 8 تومن اصلا من با اینم مخالفم. آقا 8 تومن رو داری تو روستا نشون میدی، نکنید نکنید این کارو. مردم تو روستا با 300 400 500 دارن زندگی و 8 تومن نشون میدی. اون نمیگه تهرانه، نمیگه تو مدیری، دلش شل میشه. و مهمترین گوهر نظام اسلامی اعتماد مردمه. اعتماد از بین بره، همه چی از بین رفته، همه چی. اما شما ببینید این کیسه صدقات میچرخه، یک نفر از شما اگه فکر بکنه این پولا چی میشه، هم فقط فکر کنه، نه تنها پول نمیده و هم بگه آه پول ندی، نه معلومی چی میشه. اعتماد هیچی برادر از اعتماد. آدم هیچ چی نداشته باشه اعتماد مردم داشته باشه، همه چی داره، همه چی داشته باشه اعتماد داشته باشه، هیچ چی نداره. خیلی دیگه من نمیدونم واقعا. دعا کنیم اینا باشون برخورد چه، این پولا برگرده، اینا مجازات بشن تو همین دنیا، تو همین دنیا مجازات شن. چون مجازات این دنیا از اون دنیا خیلی راحت تره. این اگه برن اون دنیا و خدا بگه تو چه کار میکردی، پزشک چیز کردن من مایی چنده میلیون، کارمند اون بیمارستان آمده میگه من 3 سال اینجا یک بار نیومده اینجا، بر چی پول میگیرید؟ امروز چه کار داریم اومده شما؟ میدم. از کجا میدن؟ از بیت المال. ای کاش من ازشون دزدی کنم، فردا هم میگم ایشون بوده یکی از کار خیر من، یا سری غیبتاش بزنین گردن من بره. تو از کی داری میخوری؟ از 80 میلیون نه، چجوری میخوای بعد جمعش کنی؟ مواظب باشید تو پول، تو مال، یه جای بیت المال صف دستاتون رو بگید واسه نزدیک نشید. اگه کار میکنید همش بیشتر، هی 5 تومنه بعضی 6 تومن کار کن. هی این کاسبای قدیمی رو نگاه کنید، همیشه اینو میگرفتن وقتی صافود یه چیز مینداختن تو جنس. من کاسبای قدیمی رو دادم با این شاهینا، تا این سمت جنس پایین تر نمیومد چیز نمیکرد، نمیریخت جنسو یا توی ظرف فریزه یا بده دسته، بعد این سنگین تر میشد. اینجوری کاسبی میکردن که یه نفر کار میکرد، یه خانواده 10 نفره میخوردن، نواها میومدن میخوردن که هم نمیومد. بعد الان زن و شوهر دارن کار میکنن، به 25 ما کلیسته 8 گره 9، بعد چی برکت نداره؟ درخش درخ بد زدیم. خب